بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. دیروز یک روایتی رو به عنوان روز اول درس خدمت دوستان خوندیم و توضیحاتی راجع به این روایت دادیم. الان جلسه اصول اشاره کردم که ما تو کتاب میقات سبز گفتیم، باز تأکید میکنیم برای رفقا، گاهی وقتا گفت از باب این که تذکر نافعه ما اشاره میکنیم، رفقا خودشون میدونه که بالاخره یه درس فقط حضور در درس فایده نداره، کافی نیست، یه مجموعه عوامل باید باشه. ما حالا تو درس اصول این بحث رو توضیح ندادم، ولی به خصوص در بحث فقه من به رفقا تأکید میکنم. حالا اصول، حالا یا از این باب که دفاتر رو ما دست دوستان میدیم کارشون آسون میشه، یا از این باب که مباحث ما یه مباحث ویژه است کارشون سخته، حالا هر کدومش خواستی تفسیر کنی. ولی فقه رو ببینید، بحث فقه یه بحثی است که واقعا یک تصورات متفاوت و متنوعی در نتیجه گیری ما دخالت داره. برای همین مثلا اگر شما پیش مطالعه نکنید، بلکه پیش مباحثه نکنید، در درس حاضر بشید، فایدهش خیلی کمه تو درس خارج. من اینو عرض کردم قبلا، دیروزم گفتم که من اگه میگم از این بابه که خب تجربه شخصی حالا ما داشتیم، ما خب درس که میرفتیم درس خارج بعضی از بزرگان خدا رحمتشون کنه، ما نه تنها پیش مطالعه میکردیم، پیش مباحثه میکردیم، بلکه سعی ما این بود که قبل از درس ما خودمون توی جلسات خودمون مسئله رو تمام میکردیم و به نتیجه میرسیدیم. یکی از اساتید من خدا حفظش کنه که میدونست ما این کار میکنیم، ایشون به من میگفت که فلان مسئله که هنو نگفته بود، میگفت فلان مسئله شما به چه نتیجه رسیدید؟ میگفتیم مثلا ما این، خودش آماده کنه که اگر نظرش با ما مخالفه و قهرن ما بهش اشکال میکنیم بتونه جواب بده. که این واقعا یعنی درگیر باید باشید شما با درس. این که در درس شرکت کنید، منظمم شرکت کنید، خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی کافی نیست. شما تا درگیر نشید با مسائل نمیتونید اون هدفی رو که از این درس ها هست که اجتهاده بهش برسید. برای همین حالا من این رو توی اون میقات سبز توضیح دادم، دوستان خوندن، اگر نخوندن بخونن، عرض کردم اگر خوندن عمل کنن، باید ذهن شما با مسئله فقهی درگیر بشه. این اون موقعی که ما درس میخوندیم انقدر من درگیر بودم با مسائل فقهی و حالا درسایی که میخوندن که واقعا بعضی از وقتا متوجه نمیشم دارم چی کار میکنم، سوی متوجه نمیشدم که من دارم مثلا الان غذا میخورم یا تو خیابون دارم راه میرم یا توی تاکسی نشستم، مثلا متوجه نمیشدم. یعنی وقتی یه دفعه متوجه میشدم مثل کسی که از خواب بیدار بشه بودم، چون انقدر ذهنم درگیر بود که مثلا اون مسئله چجوری میشه، اون روایت چجوری میشه، اون استدلال چجوری میشه. باید ذهن شما درگیر بشه. ولی اگه مثلا حالا اون بغل یه نفری داره یه کاری میکنه، شما از این دور نگاهی بر اون بیاندازید یا نیم نگاهی، این حاصل نمیشه. من بارها این مثال رو عرض کردم. ببینید اجتهاد مثل کوهنوردی میمونه. شما 100 سال بری بشینی پای کوه نگاه کنی، این کوهنوردای حرفه‌ای هی میرن از این کوه بالا، میخ میزنن، تناب میبندن، میکشن، میرن بالا، شما کوهنورد نمیشی. هم بار اولی که بخوای بری میفتی پایین. شما باید دنبالشون بری بالا. اگه شما بالا نری کوهنورد نمیشی. وایسی کنار استخر نگاه کنی، این قش چه شنایی میکنه، و خودت میپری تو آفه میکنی که الان بلد دیگه، کاری نداره، اینجوری آدم دست دست پا میزنه، هی میپری سنگ میری زیر آب، مثل بسیاری از اعلام تو استخر که اشبه و شیئن به هر چیزی غیر از شناگر. بله آیا آزادم بلاخره اصطلاحات داره. حالا خلاصه اجتهاد اینجوریه، یعنی شما وایستی درس خارج، درس خارج مثل این میمونه شما یکی داره شنا میکنه، حالا خوب یا بد، یکی داره درس میگه، شما وایستی نگاش کنی همطوری 20 سال هم درس خارج شرکت کنی معلوم نمیتونی یه دونه مسئله رو اجتهاد کنی، شما درگیر شید با این مسئله. برای همین من باز به دوستان تاکید میکنم حتما پیش مطالعه، بلکه پیش مباحثه و البته حضور منظم و توجه در درس، مطالعه، مباحثه، تنظیم یادداشتاتون، خودتون باید بنویسید. من الان تمام درسایی که دورهای قبل بودم شاگردی کردم همه رو نوشتم، هم متن استادم هست، هم یادداشتای خودم هست، همه اینا هست که حالا گاهی از اوقات بعضی از رفقا که حالا دیگه بعضی از اساتید ما از مراجع هستند، اکثرشون تقریبا مراجع شدن، خب مثلا پسراشون اینا دنبال جمع کردن درساشونه با ما تماس میگیرن که آقا مثلا درس پدر ما اون دوره‌ای که شما بودی یاد داشتاتون میشه به ما بدین. همه رو باید یادداشت کنید، تنظیم کنید، فکر نکنید آقا تو کتاب نوشته. خب تو کتاب که بله عرض کردم اگه به کتاب بود که یه دوره جواهر می‌خریدیم می‌شدیم مجتهد جامع و شرعی، به کتاب که مجتهد نمی‌شیم که، باید باش درگیر بشیم. و البته انشالله تدریس هم بفرمایند آقایون دیگه، همه حالا بعضی از دوستان که چندین سال درس خارج دارن می‌خونن حتما تدریس کنید، حالا از ادبیات گرفته منطق گرفته فقه اصول مقدماتی حتما برنامه تدریس مو. حالا عمومی خصوصی اونش خیلی مهم نیست، تدریس خیلی مؤثره در اینکه شما بتوانید دانسته هاتون رو تکمیل کنید و نقطه های ضعف رو به دست بیارید. حالا این رو من تأکیدن عرض کردم، انشاءالله دوستان بهش توجه کنید. همونطوری که مستحضرید درس فقه ما در شنبه تا سه شنبه بحث حجه، و همونطوری که رفقا میدونن محور بحث های ما کتاب تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و همونطوری که میدونن دوستانی که بودن ما اول مسئله رو میخونیم از تحریر الوسیله در حد توضیح ابتدایی توضیح میدیم، بعد از عروه مرحوم سید معمولا مسئله رو میخونیم و فتاوای دیگران رو هم در ذیلش بعضی از اعلام رو اشاره میکنیم، بعد حالا وارد میشیم در یک نگاه تاریخی به مسئله، ببینیم قدما چی گفتن راجع به این تاریخ، این مسئله رو یه دور نگاه میکنیم و بعد معمولا وارد ادله میشیم. سال گذشته آخرین مسئله‌ای که ما بحث کردیم همین مسئله است که الان شما ملاحظه می‌فرمایید که در واقع اولین مسئله هست در مسائل مربوط به القول فی الحج به نذر و العهد و الیمین. ما این مسئله رو سال گذشته بحث کردیم، این مسئله چون آخر سال بود و وقت ما تنگ بود و یکمی ما به عجله بحثش کردیم، البته بحث کردیم همه مطالبش رو گفتیم، و چون حالا این بحث اول بحث القول فی الحج به نذر و العهد و الیمینه، من مصلحت دیدم امسال این مسئله رو تکرار میکنم، البته چون سال گذشته بحثش کردم یک کمی سریع‌تر، ولی تکرار میکنم این مسئله رو که از ابتدای در واقع این بحث ما شروع کرده باشیم، القول فی الحج به نذر و العهد و الیمین. تو این قسمت هم حالا هم حضرت امام در تحریر هم مرحوم سید در عربه به مسائلی پرداختن که بیشتر به مسئله نذر و عهد و یمین مربوط میشه تا به مسئله حج. یعنی درسته ما کتاب الحج داریم بحث میکنیم، ولی در واقع اون چیزی که اینجا بیشتر بهش خواهیم پرداخت در لااقل چند تا مسئله اولش مهم هم هست، بیشتر مسائل مربوط به نذر و عهد و یمینه، نه مسائل مربوط به حج، هرچند موضوعش نذر یا عهد یا یمین نسبت به حجه، ولی خود مسئله حج بیشتر نیست. حالا اینجا بین الهلالین نذر کنم، من کتاب نذر و عهد و یمین رو به یک شکل خاصی خوندم که فکر نمی کنم کسی تا حالا اینجوری خونده باشه، فکر نمی کنم بعد از منم کسی بخونه این شکلی. من خدمت استاد بزرگوارم عرض کردم که آقا شما درس میدی ما گوش میدیم اشکال میکنیم به شما. ایشون گفت خب بله. عرض کردم آقا من میخوام من درس بدم شما گوش بدین اشکال کنید به من. ایشون فرمود که من الان وقتم کمه. گفتم بالاخره من اینو میخوام. ایشون چون لطف داشت به ما گفت نداره بیا منزل، ولی کس دیگه زیاد نگی بیادا. گفتم باشه. یک نفر از دوستان رو هم گفتیم که چونم یادم نیست مرتب میامد یا نه. خلاصه این کتاب نذر و عهد و یمین رو من این شکلی خوندم، من درس میگفتم برای ایشون و ایشون به من گفت ببین فلانی من وقت ندارم مطالعه کنم ها. گفتم ببین نداره آجا، شما مطالعه نکرده هر چی که به ذهنتون میرسه بفرمایید، شما مطالعه نکرده تون مثل مطالعه کرده ماست. خلاصه من این بحث رو میگفتم و ایشون اشکال میکردن. به جایی که ایشون بگه ما اشکال کنیم، من میگفتم برای ایشون و ایشون اشکال میکردن. حالا بالاخره ما میتونیم تو زندگی ناممون بنویسیم که اولین درس خارجی که گفتیم این بوده و اولین شاگرد ما استادمون بوده. بالاخره خدا حفظ کنه ایشون رو. ما اینطور این درس کتاب نذر و عهد و یمین رو خدمت ایشون خوندیم. حالا یه حال مسئله یک که قبلا خوندیم، حضرت امام رضوان الله علیه به شرایط انعقاد نذر، عهد و یمین اشاره میکنن. میفرمان و یشترط فی انعقادها، یعنی نذر و عهد و یمین، که به خاطر اینکه اینها متعددند و جمعن ضمیر مؤنثشون برگرد. یشترط چه چیزایی؟ البلوغ، شرط است بلوغ، والعقل، والقصد، والاختیار. این چهار شرط رو که میفرمان مقابلش رو یکی یک رو اشاره میکنه. میفرمان بلوغ شرط، فلا تنعقد من الصبی و ان بلغ عشرن و ان صحت العبادات منه. چون بلوغ در نذر و عهد و یمین شرطه، پس عهد و نذر و یمین منعقد نمی شود از بچه، یعنی کسی که بالغ نیست، چون اصطلاح ما در فقه مقصود از صبی یعنی کسی که بالغ نیست، ولو اینکه حالا بزرگ کارهای بزرگی هم انجام میده، اما بالغ مادامی که نشده صبی برش صدق میکنه. و این بلغ این بچه عشرن 10 سالش شده باشه، که در بعضی روایات داره که بچه 10 ساله یه سری احکام برش مترتب میشه. و این صحت العبادات منه، هرچند که ما قائل بیم که عبادات از ناحیه صبی صحیحه، یعنی اگه یه بچه درست بلد باشه احکام نماز رو و نماز رو درست بخونه، یا حج رو بلد باشه و حج رو درست انجام بده، یا روزه رو بلد باشه و روزه رو درست بگیره، صحیحه این عباداتش. در این حال اگر این بچه نذر یا عهد یا یمین انجام بدهد منعقد نمی شود مادامی که بالغ نشده. البته حالا دیگه ادبیات فقهی ما معمولا تعابیر مربوط به مذکره، ولی توجه دارید که این حکم مشترک بین مذکر و مؤنث دیگه، صبی و صبیه فرقی نداره. اگر بالغ نباشند نذر و عهد و یمینشون منعقد نمی شود، از جمله در مورد حج. البته این بحث عرض کردم کلیه، مربوط به مطلق نذر و عهد و یمینه، فقش اینجا مورد بحث ما نذر و عهد و یمین نسبت به حجه. میفهمان چون عقل شرط، ولا من المجنون، دیوانه اگر نذر یا عهد یا یمین انجام داد این منعقد نمیشه. که حالا اینجا توجه دارید دیوانه که میگیم، اگر دیوانه کامله مثل اکثر مافل عرض که خب هیچی، اون دائم یعنی تمام ایام 24 ساعت دیوانه است. اگر نه از این ادواری هاست مثل بعضی از ما طلبه ها، این اون دوره ای که دیوانه است اگر نذر و عهد و یمین انجام بده منعقد نمیشه. اون دوره ای که عاقل میشه اون دوره نه، اون نظر و عهد و یمینش چون عاقله اثر خودش رو خواهد داشت. بعد میفرمان چون قصد شرطه، خوب دقت کنید، والغافل و ساهی و سکران، این ستا در مقابل اون قاصده. قصد شرطه، یعنی شخصی که نذر میکنه، عهد میکنه، یمین انجام میده، باید قصد کنه نذر رو، عهد و یمین رو. بنابراین کسی که غافله، یعنی تو خواب داره حرف میزنه، میگه من نذر کردم که این کاری رو بکنم تو خواب، یا ساهیه سهون از دهنش میپره که آقا من نظر تو لله که چنین کاری رو بکنم، یا مسته که نمیفهمه داره چی میگه، همینجوری در حالت مستی میگه ما نذر میکنیم چنین کاری رو انجام بدیم. این نذر منعقد نمیشه از غافل یا ساهی یا سکران، که کسانی هستند که در واقع فاقد قصدند. و بالاخره ول اختیار، چون اختیار شرطه، لا من المکره، کسی که مکرهه اونم نذر و عهد و یمینش منعقد نمیشه. یعنی یک بالا کلش یکی بایستده با اسلحه میگه نذر کن، قسم بخور، عهد کن که فلان کار انجام بدی، حالا در مسئله ما حج، اونم میگه خب نظر تو لله که حج انجام بدم یا قسم میکنم یا عهد میکنم، این منعقد نمیشه، مکرهه، به اکراه داره این کار میکنه نه به اختیار. خب سوال، شما گفتید بلوغ، عقل، قصد، اختیار، اسلام شرط نیست؟ شخصی مسلمون نباشه نظرش، عهدش، یمینش منعقد میشه؟ امام میفرمان والاقوا صحتها، یعنی صحت النذر والعهد واليمين من الكافر، کافر عهد و نذر و یمینش منعقد میشه. اصلاً بحث کلیه ها اختصاص به عهد و نذر و یمین در حج نداره، هرچند مورد بحث ما چون کتاب الحج حج. فوقش امام کافر رو مقید میکنه، نه هر کافری، کافر اقسامی داره. شما میفهمان الکافر المقر بالله تعالی، کافری که خدا رو قبول داره، ولو این که حالا اسلام رو قبول نداره اما خدا رو قبول داره. بل نه نه، لازم نیست خدا رو قبول داشته باشه، مقر باشه. و ممن یحتمل وجوده تعالی و یقصد القربه رجاءً فیما یعتبر قصدها، بفرمان بلکه کسی که احتمال وجود خدا رو میده و در جایی که نیاز هست به قصد قربت، این رجاءً قصد قربت میکنه، میگه حالا شاید خدایی باشه، حالا اگر خدایی هست بالاخره احتمال بده هست، ما مثلا برای خاطر اون خدا یه همچین کاری رو نذر میکنیم یا قسم میخوریم یا مثلا عهد میبندیم. امام میفهمان اینم منعقد میشه. بنابراین اگر کافریست که اصلا هیچ اعتقادی به خدا نداره و هیچ احتمالم نمیده، میگه آقا ما گشتیم نیست، شما نگرد، پیدا نمیشه، اصلا خدایی نعوذ بالله میگه وجود نداره، این اگر یه همچین کسی پیدا شد که دیگه این کل انعام بل هم اول، این دیگه هیچی، حکم بهایم هم داره. این نه، امام فرما این ازش دیگه نذر و عهد و یمین منعقد نمیشه، این فرمایش امامه. خب مرحوم سید رضوان الله علیه میفرمان فصل فی الحج واجب به نذر و العهد و الیمین، یعنی حجی که به واسطه نذر و عهد و یمین واجب می شود. این قید واجب رو حضرت امام در عبارت تحریر نیاوردن، مرحوم سید آوردن. خب وقتی نذر و عهد و یمین درست منعقد بشه، شخصی نذر و عهد یمینش، نذر و عهد یمین شرعی باشه، حجش واجب میشه دیگه، در صورت که اون شرط نذر یا مثلا عهد یا یمین تحقق پیدا کنه اگه مشروط بشه. خب مرحوم سید همون مطلبی که امام دارند و ایشون هم دارند، و یشتر تو فی انعقاد النذر والعهد والیمین البلوغ والعقل والقصد والاختیار فلا تنعقد من السبی و ان بلغ عشرن و قلنا به صحت عباداته و شرعیت عباداته لرفع قلم الوجوب عن السبی. تا حالا مرحوم سید یک کمی بعضی نکته ها رو توضیح دادن در باره می فهمان، چون بلوغ شرطه نذر و عهد و یمین از ناحیه سبی منعقد نمی شود ولو این سبی به 10 سال رسیده باشه و ما قائل باشیم به صحت عبادات این سبی و شرعیت عبادات این سبی. چرا؟ این لرفع دلیل برای اینه که چرا لا تنعقد، می فرمان به دلیل اینکه قلم وجوب از سبی برداشته شده، رفع القلم عن الثلاث، یکیش سبی است حتی یحتلم. یکی از مراجع بزرگوار فعلی از اساتید بنده گفت بچه من رفت به سمت حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این یارو محافظه آمد بزندش که این نیاد طرف حرم. گفت من گفتم رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، گفت اونم بلا فاصله جواب داد و عن المجنون حتی یفیق. میگفت رو کرد به من، گفت عن المجنون حتی یفیق. ایشو میگفت من منتظر نبودم به این سرعت بقیه روایتو اون بخونه. به هر حال این عبارت عبارتی است که مرحوم سید بهش اشاره داره، میفرماد اون رفع حدیث رفت رفع قلم وجوب شده از سبی، چون رفع قلم وجوب شده با نذر و عهد و یمین چیزی بر او واجب نمیشه، پس نذر و عهد و یمینش منعقد نمیشه. بعد میفرمان و کذا لا تصف، همچنین مثل سبی منعقد نمیشود از مجنون چون عاقل نیست، از غافل و ساهی و سکران چون قاصد نیستن، و از مکره چون اختیار نداره. خب این که قسمت اول مثلیست همون عبارتی که امام داشتن. بعد می فهمد والاقوا، خب آیا اسلام شرط یا نه؟ من سید می فهمد نخیر، الاقوا صحتها، یعنی صحت النذر والعهد والیمین من الکافر. بعد اینجا مرحوم سید می فهمد وفاقا للمشهور فی الیمین خلافاً لبعضن، می فهمون در مسئله یمین مشهور فقها گفتن یمین کافر منعقد میشه، یه بعضی گفتن نه منعقد نمیشه. میگه ما در مسئله یمین با مشهور موافقیم که یمین کافر منعقد میشه. بعد می فهمون و خلافاً للمشهور فی النذر وفاقا لبعضن، زمان اما در مسئله نذر مسئله عکس اینه، اکثریت فقها گفتن نذر کافر منعقد نمیشه، بعضی از فقها گفتن منعقد میشه. سید میفهمان در مسئله نذر ما با اون بعض موافقیم. چه فرقی داره؟ چرا گفتن یمینش منعقد میشه اکثریت، اما اکثریت گفتن نذرش منعقد نمیشه؟ مرحوم سید میفرماد و ذکروا فی وجه الفرق بین الیمین و نذر عدم اعتبار قصد القربت فی الیمین، گفتن که در یمین قصد قربت لازم نیست، برای همین اونا اکثرا گفتن کافر یمینش منعقد میشه. و اعتباره فی النذر، اما در نذر قصد قربت شرط، و اعتبار و قصد القربت فده است که در نذر قصد قربت شرط، بنابراین در کافر منعقد نمیشه چون کافر قصد قربت نمی کنه. ولا تتحقق القربت فی الکافر، در کافر قصد قربت منعقد میشه. خب در اون قسمت که گفتن یمین کافر منعقد میشه، خب سید که خودش فتواش اینه کاری نداره، میگه خب خوبه بحثن باریکلا. این که گفتن نذر کافر منعقد نمیشه چون در نذر قصد قربت شرطه و قربت از کافر متمشی نمیشه، مرحوم سید به این جواب میده، میفهمد و فیه اولا کی گفته قربت در نزد شرطه؟ ان القربت لا تعتبر فی النزد، چون قربت در نزد شرط نیست. بل هوه، این هوه برمیگرده به خود نظره نه به قصد قربت ها. هوه مکروهون، اصلا نزد یه چیز مکروهیه ایشون میفرما، بنابراین اصلا محبوبیت نداره خود نظر، واجب یا مستحب نیست که قصد قربت درش شرط هم بشه. مثلا عمل عبادی بالاخره یا واجبه یا مستحبه. مرحوم سید میخواد بگه آقا اصلا نظر فی حد نفسه مکروهه، نه واجبه نه مستحب، که حالا شما بخواهی اینه در زمره عبادات بشموری، مثلا عبادت نیست که. و انما تعتبر، یعنی قربت، فی متعلق نظر، در متعلق نظر قصد قربت لازمه. چرا؟ حیث ان اللازم کون متعلق نظر، این ضمیرا رو من تونتون برمیگردونم بعدن خودتون توجه داشته باشید، لازم کون متعلق نظر راجحاً شرعاً، شرعاً باید رجحان داشته باشه، پس در متعلقش قصد قربت شد. این اولا. ثانیا، شما میگید یمین قصد قربت نمیخواد پس کافر میتونه، نظر قصد قربت میخواد پس کافر نمیتونه. ان متعلق الیمین ایزن قد یکون من العبادات، گاهی از اوقات متعلق یمین از عبادات، متعلق یمین اونجا که از عبادات، خب در متعلقش قصد قربت لازمه دیگه، همطور که در متعلق نظر اگه عبادی باشه لازمه. و چرا شما میگی در یمین میشه در نظر نمیشه؟ و ثالثا، اصلا کافر میتونه قصد قربت کنه؟ کی گفته نمیتونه؟ انه یمکن قصد القربه من الکافر ایزن، قصد کافر از قصد قربت از ناحیه کافر ممکنه. و دعوا، شما ادعا کنی که نه بابا چجوری ممکنه، عدم و امکان اتیانهی للعبادات، کافر که نمیتونه عبادات رو اتیان بکنه. چرا؟ لشترات العبادات بالاسلام، چون عبادات مشروط به اسلامه. ما جواب میدیم این دعوا مدفوعتون به امکان اسلامهی ثم اتیانه، این آقا میتونه مسلمون بشه بعد عبادت رو اتیان بکنه و همین سادی. فهو مقدورون، وقتی مقدور شد حکم برش مترتب میشه، لمقدوریت مقدمتهی، چون مقدمش مقدوره، فیجب علیه حال کفرهی، پس این عبادت در اتیان به این عبادت در حال کفرش هم بر کافر واجبه که سایر الواجبات. و یعاقب این کافر علی مخالفت این عمل، و یترتب بر این مخالفت وجوب کفاره، فیعاقب علی ترک الکفاره ایضا، یعنی این کافری که نذر کرده مثلا حج انجام بده، الان حج برش واجبه، چجوری انجام بده؟ حجی که در حال کفر باطله، خب بره مسلمون بشه حجش رو مثل آدم انجام بده. حالا اینکه نمیره حجش رو انجام بده عقاب میشه، چون به نذرش عمل نکرده کفاره پیدا میکنه، کفارش رو اتیان نمیکنه بازم عقاب میشه به خاطر کفاره. فیعاقب علی ترک الکفارت ایزن. و ان اسلمه، اگر مسلمون شد صحه ان اتابهی، اگر مسلمون بشه و اتیان به حج بکنه صحه، صحیح. و یجب علیه الکفاره لو خالف، اگر مخالفت بکنه و بعد از مسلمون شدن حج رو انجام نده کفاره باید بده. شما نگید الاسلام یجب ما قبله، ایشون میفرماد لا یجری در اینجا قاعده جب الاسلام، اون نمیاد اینجا. شما نگید الاسلام یجب ما قبله باعث میشه حج بر این واجب نباشه، یا اگر واجب شد کفاره برش لازم نباشه اگر عمل نکرد. نه خیر، لنصراف این قاعده از مثل مقام. نعم، لو خالف این جناب در حالی که کافر بوده و تعلق به الکفاره در حالی که کافر بوده، فاسلم بعد از این که مخالفت کرد و کفاره برش واجب شد، اون موقع مثلا نذر کرده بوده اگه بچه‌م خوب شد سال اول بعد از سلامت بچه‌م میرم حج، سال اول نمیره، مسلمون نمیشه و نمیره، کفاره برش واجب میشه بعد مسلمون میشه. فاسلم، مرحوم سید میفرمان لا یبعد دعوا سقوط کفاره از این جناب کافر کما قیل، همچنان که بعضی ها گفتن. خب دقت کنید بین فرمایش سید و حضرت امام یه فرقی است. سید فرموده نذر و عهد و یمین کافر منعقد میشه، یعنی این چه این کافر مقر به الله باشه چه نباشه، چه احتمال وجود خدا رو بده و قربت رو رجاءً قصد کنه چه نکنه. کافری که اصلا اعتقادی به خدا نداره، یقین داره اصلا خدایی نیست، مرحوم سید میگه نذر و عهد و یمینش منعقد میشه. دلیل سید چیه؟ میگه خود ذات نذر و عهد و یمین اصلا عمل قربی نیستن. این فرمایش مرحوم سیده. مرحوم آقای خویی از موافقین این نظریه است و از مدافعین این نظریه. در مقابل مرحوم آقای خویی، حضرت امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی اینا مقید میکنن، میگن نه آقا این حرف فقط در کافری درسته که اعتقاد به صانع داشته باشه. امام میگه حالا اعتقادم لازم نیست، همین مقدار که احتمال بده قصد قربت درش تصور بشه کافیه. اساس این بحث به این برمیگرده که آیا خود ذات عهد و یمین و نذر عبادیان یا نه. مرحوم سید فرمود نه خیر، اینه که عبادت نیست اصلا، نذر که مکروهه، رکانی هم نداره. مرحوم آقای خویی هم به همین تعابیر تقریبا دفاع میکنن از ایشون، که حالا این عبارت مرحوم آقای خویی را من توی اسلایدهای بعدی آوردم، ایشون هم همین تقریبا همین رو میگن. البته مرحوم آقای خویی اشکال مبنایی دارن، اصلا مرحوم آقای خویی معتقدن که کفار مکلف به فروع نیستن، هیچی بحث ندارن، ایشون میگه اصلا اینا مکلف به فروع نیستن، همه بحثشون به فرضه، مثلا به فرض این که مکلف به فروع باشن حرف سید درست. خب ما این بحث رو قبلا کردیم و اونجا توضیح دادیم که حالا من آوردم تو اسلایدهای بعدی الان اشاره میکنم بعضیشو، که آقا نذر و عهد و یمین هرچند به معنای مصطلح عبادت نیستن، مثل نماز نمیمونن، مثل روزه نمیمونن، اما در معنای عهد و نذر و یمین که ما هم داریم بحث میکنیم، نیت خدا، توجه به خدا، شناخت خدا یا لااقل احتمال وجود خدا لازمه. اگه اینا نباشه نذر و عهد و یمین منعقد نمیشه. که یه تعبیری مرحوم آقای بروجردی رضوان لعلک در تعلیقشون بر عروه دارن، میفرمان و اعتبارها فیه، اعتبار قربت در نزد به معنا، به این معناست کون دائی الی نظره التسبب به نظره الی فعل متعلق نظره لحصول القرب لناظر به نظر فی نظره تبرع و شکر او الال انزجار به ما علق علیه، یعنی علق النذر علیه من القبیح کذالک فی نذر الزجر لا یخلو من قوتن و ظاهر انهازا مراد المحقق. شون میگه مرحوم محقق که گفته نذر درش قربت لازمه، به این معنا لازمه که دائی طرف برای نذر اینه که میخواد با این نذرش این کاری رو که متعلق نذرشه سبب بشه که به سبب اون یه قربی الالله پیدا بکنه، یا با دور شدن از اون یه تقربی پیدا بکنه، که من عرض کردم در بحث‌های گذشته، حالا دوباره میگیم بنابراین بحث ما با مرحوم سید و مرحوم آقای خویی در این نکته است که اصلا نذر و عهد و یمین بدون یک نحوه تقربی، بدون یک نحوه توجهی نسبت به خدا منعقد میشه یا نه. بخشای دیگر این مسئله بحث نداره، همطوری که مرحوم آقای خویی هم بحث نکرده، دیگران هم معمولا بحث نکرده. بخش اول این مسئله رو کسی بحث زیاد نمی کنه، یعنی که اصلا بحث نمی کنن. بخش اول اینه که در انعقاد نذر و عهد و یمین بلوغ شرطه، همه قبول داریم که بلوغ از شرایط عامه تکلیفه. عقل شرطه، چون عقل از شرایط عامه تکلیفه، اگر اینها نباشه اصلا تکلیف نیست. قصد شرطه، چرا که نذر و عهد و یمین افعال قصدی هن، فعلی هن که درشون قصد نیاز داره، بنابراین کسی که قصد نداره نذر و عهد و یمینش منعقد نمیشه. و اختیار شرطه، چون اینها فعل قصدی هستن و باید فاعل اونها اینها رو با اختیار قصد بکنه تا اثر برش مترتب بشه، و الا حدیث رفع مواردی رو که مستکروه علی برداشته، رفعه تسعت و اشیا که یکیش مستکروه علیه که برداشته شد. بنابراین این بحث نداره، اینا بحث عمومیه، در مطلق موارد این شرایط ذکر میشه و ادلهش هم همون ادله عامه، رفع القلم عن السبی، رفع القلم عن المجنون، قصدی بودن و نیاز به قصد که توضیح دادم، و رفع مستکروه علیه که در جای خودش توضیح داده شد. اونی که محل بحثه تو این مسئله بحث کردن علما فقط این قسمته که آیا کافر میتونه نذر و عهد و یمین انجام بده یا نه، و عمده بحثم رو این نکته است که آیا نذر و عهد و یمین افعال قربی هستند یا نه. من برای اینکه این مسئله روشن بشه، اگر خاطرتون باشه اشاره کردم اول به موارد استعمال نذر، یعنی من یعنی یه بار بحث راجع به نذر انجام دادم، یه بار راجع به یمین، و یه بارم آخرش راجع به عهد. اول اشاره کردم به موارد استعمال نذر در قرآن، اشاره کردم که مثلا قرآن وقتی داستان امرأه عمران رو نقل میکنه که مادر حضرت مریم سلام الله علیها، او در اونجا میگه رب انی نظر تو لکه ما فی بطنی، من اون چرا که در شکمم هست برای تو نذر کردم. یا در داستان خود حضرت مریم سلام الله علیها، اونجا خطاب به او گفته می شود که فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما، بگو که من للرحمن صوم، البته صوم سکوت بوده، فلن اکلم الیوم انسیا، که من حرف نمی زنم، صوم سکوتم، بگو من روزه سکوت گرفتم، نظرت للرحمن. اینجا بین الهلالن یه نکته عرض کنم، مرحوم آقای خویی در بحث قاعده جب که حالا بهش میرسیم، عبارات ایشون اشاره میکنیم، میگه خب قاعده جب الاسلام یجب ما قبله روایات نداره، این فقط مستندش سیره هست، سیره هم که اطلاق نداره. بعد ایشون جنبندی که میکنه میگه آقا اگر یه عملی در اسلام واجب باشه و در ادیان و شرایع قبلی واجب نباشه، حدیث جب اونو بر می داره، اما اگر یه عملی در اسلام قبل از اسلام واجب باشه، تو اسلام وجوبش نیامده، عامل وجوبش از قبل از اسلام بوده، حدیث جب اونو بر نمی داره. بعد ایشون اینجا این نکته رو میگه، مرمای خویی میفرماد ظاهرا نذر از اموری است که در اسلام واجب شده، قبل از اسلام واجب نبوده. حالا عرض بکنم، ایشون تعبیرشون اینه، میفرماد این ظاهرا قبل از اسلام نبوده و در اسلام واجب شده، بنابراین حدیث جب شامل نذر میشه. ایشون اینجوری میفرماد، ولی این جمله ایشونو بعد بهش میرسیم توی معتمد هست و توی موسوعه توی اونجا هست. ولی کن شما دقت کنید الان اینجا که امرأه عمران نظم میکنه قبل از اسلام دیگه، این که به مریم سلام الله علیها خطاب میشه که قولی نظرت لک للرحمن صومن، این قبل از اسلام دیگه، و ظاهرا هم اینا نذر و عمل بهش رو واجب میدونستن، پیداست که اینا واجب میدونستن، این نمیده که واجب نبوده. خب اگه واجب نبود مثلا مریم میگم من نذر کردم با کسی صحبت نکنم، گفتم ماشاءالله نذر کرده باشی چه اشکال داره صحبت، واجب که نیست. این که خطاب میشه به مریم که بگو من نذر کردم، یعنی اگه نذر کردی اون وقت واجبه که عمل کنی. یا در استعمالات دیگر نذر که در قرآن هست، یوفون به نذر نذرتم من نذر فان الله یعلمه ولیوفو نذورهم، که حالا من این مواردشو آوردم آیاتشو، معلومه که این نذر قبل از اسلام هم بوده، اسلام هم فرموده باید به این نذر وفا کنید، نه اینکه اینا قبل وفا نمی کردن اسلام گفته وفا کنید، نه خیر، قبلا بوده و اینا واجب میدونستن، اسلام هم تاکید کرده که این واجب هست. بنابراین برخلاف فرمایش مرحومای خویی، اصلا به نظر من اگه یه ذره کسی به قرآن فقط نگاه کنه، مثلا هیچ جای دیگه تاریخ و سیره و هیچ چی دیگه نگاه نکنه، پیداست که نذر قبل از اسلام هم بوده و واجب هم بوده. الان هم شما نگاه کنید تو ادیان دیگه نذر هست و نذر رو واجب میدونن اینا، حتی تو ادیان خیلی بدوی نذر هست، یعنی مثلا نذر میکردن که مثلا اگه فلان چیز بشه بچه‌شون رو برن سر ببرن، میبردن پیش بتشون سر میبریدن، نذر میکردن و اینو واجب هم میدونستن. چی گفته اسلام اومده نذر رو واجب کرده؟ قبلش اصلا نبوده، نذر قبل از اسلام بوده. بله اسلام اومده یه سری شرایط البته گذاشته در متعلق نذر، مثل معاملات که مثلا قبل از اسلام هم خرید و فروشی که اسلام خلق نکرده، اجاره که اسلام خلق نکرده، قبل از اسلام هم بوده، اسلام اومده همونا رو پذیرفته یه سری شرایطی براش ذکر کرده. این آیاتشه. من حالا تو اسلایدا بعدش به معاجم لغوی مراجعه کردم که استعمالات لغویش رو هم ببینیم بالاخره تا اون نتیجه رو بگیریم. حالا این بحث رو انشالله دوستانی که بودن، البته سال گذشته من این بحث رو کردم، اسلایدش هم هست، الانم دوستانی که میخوان آخرین جلسه ای که درس سال گذشته بوده اسلایداش هست میتونن مراجعه کنن، مطالعه بفرمایید. انشالله شنبه من اون مثلا میخوام زود جمعش کنم، فوش یک تصویری از کار و روش ما به دست دوستان میده، چون وقتی وارد مسائل جدید میشیم طول میکشه، اینجا میخواستم این تصویر کلی به دست بیاد. دوستان این رو هم باز مطالعه میفرمان، انشالله شنبه ما ادامه خواهیم داد. جلسه فردا چهارشنبه ما به دلیل دیدار از کردم تعطیله، اما از هفته آینده انشالله ادامه کتاب القصاص رو روزهای چهارشنبه بر طبق بحثای سالهای گذشته ادامه خواهیم داد. جلسات سالهای گذشته ما باز تاکید میکنم در اینترنت هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.